بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. این بحث درباره این اشکالاتی بود که مرحوم آقای منتظری راجع به مقبوله عمر ابن حنظله ذکر کرده. یکی از اشکالات ایشون اینه که فرموده جمله فإنی قد جعلته علیکم حاکما، این جمله اطلاق نداره. یا به خاطر این که قدر متیقنه از این حاکم عبارت است از قاضی، و یا به خاطر این که کلمه حاکم انصراف به قاضی داره. بنابراین از این روایت حکومت یا ولایت استفاده نمیشه. بعدن خودشون از این اشکال جواب داده، فرموده که گاهی اطلاق مربوط به موضوع و گاهی اطلاق مربوط به محمول. مثلا در جمله اعتق رقبتن، اینجا الان خود کلمه رقبه که موضوع حکم، موضوع دارای اطلاقه، یعنی هر نوع رقبی. اما گاهی هم حکم، گاهی حکم اطلاق داره. مثلا وقتی گفته می شود اکرم عالمن، همون طوری که عالم اطلاق داره و شامل هر عالمی می شود، اکرام هم که حکم است اینم دارای اطلاقه و شامل هر نوع اکرامی می شود. هر جور اکرامی نسبت به عالم انجام بدیم اطاعت حساب می شود. در این حدیث هم وقتی می فرماید اِنِّي جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، اون فقیه یا اون ضمیر در جعلتهو، اون میشه موضوع و این حاکمن میشود محمول. و کلمه حاکم که محمول قضیه است اطلاق داره، هر نوع حاکمی را میگیره. و قدر متیقن هم در دلیل لفظی وجهی نداره. در دلیل لفظی باید بریم سراغ اطلاق، نه اینکه بخوایم قدر متیقن بگیریم. بنابراین این اشکال رو خودشون مطرح کرده و جواب داده. حالا روز جوابش حرف هستم، ولی حالا فعلا خودشون چون این اشکال رو در واقع نپذیرفته دیگه ازش صرف نظر میکنم. این راجع به اشکال ششم. اشکال هفتمی که ایشون مطرح کرده اینه که این حدیث موضوعش قاضی تحکیمه، نه بحثش درباره ولایت است و نه بحثش درباره قضاوت، بلکه موضوع بحث اینه که در زمانی که قضاوت و ولایت به دست اهل سنت و قاضی اونها قاضی طاغوت است، امام صادق سلام الله علیه می‌فرماید که من فقها را به عنوان قاضی تحکیم قرار دادم. قاضی تحکیم یعنی قاضی که دو نفر راضی میشن بینشون او قضاوت بکنه، و قاضی تحکیم نیاز به جعل نداره، یعنی لازم نیست یک کسی را قرار بدن به عنوان قاضی، همین که دو نفر خودشون توافق بکنن کافیست. در این حدیث چون فرموده اینی جعلته علیکم حاکما، آقای منتظری می فرماید که کلمه جعل گاهی به معنی اخباره، گاهی جعل به معنی قوله. اینی جعلته علیکم حاکما یعنی من به تو خبر دارم میدم که این آقا را میتونید قاضی قرار بدهید. پس اولا معنیش این نیست که امام صادق کسی رو جعل کرده باشه که بشود نسب، یعنی این جعل توهو یعنی مثلا اخبرتکم اعلمتکم به این که میتوانید که او را قاضی قرار بدهید، من به شما خبر میدم، من به شما میگویم که اینو میتونید قاضی قرار بدید. یه عبارتی رو هم ایشون از کتاب لسان العرب نقل کرده که کلمه جعل گاهی به معنی قوله. این راجع به خود کلمه جعل. این کلمه فلیرزو بهی حکما، باید راضی شوند که او حکم باشد، این فلیرزو هم به معنای امر نیست که یعنی باید راضی بشوند، این فلیرزو یعنی میتوانند راضی بشوند. اگر به این معنا باشه دیگه اصلا حدیث نه شامل ولایت میشه و نه حتی شامل قضاوت، هیچ کدام رو شامل نمیشود. و کلن حدیث حتی از باب قضاوت هم خارج میشه، یعنی این حدیث حتی دلیل نمیشه که فقها حق قضاوت داشته باشن. یعنی میتونن راضی باشن و این بینشون قضاوت بکنه، این توافق خودشون طبق میل خودشون. خب آره این که اشکال نداره این فلیرزو رو به این معنا بگیری طوری نیست، اما اونش مشکل داره که بگویید که کلمه جعل به معنی اخباره یا جعل به معنی اعلامه. بعد آقای منتظری از این حرف اینجوری نتیجه میگیره که بنابراین نسب و اینکه فقها منسوب به ولایتند از این حدیث استفاده نمیشه. دوباره ایشون تکرار میکنه که اگر فقها همه منسوب باشند و دارای ولایت باشند هرج و مرج میشود، و قبلنم گفته بودیم که حفظ امنیت واجب‌ترین چیز توی دین، یا مثلا اینکه امام خمینی میفرمود که حفظ نظام از اوجب واجباته، یا یه جا مثلا میگوید که حفظ نظام از نماز واجبتره. این نظام یعنی همین هرج و مرج نبودن، یعنی آشوب نبودن، همین کشور آرامش داشته باشه، به این معناست.
ایشون زمان
طاغوت
حفظ
نظم
بیشتر از زمان
خب حفظ نظام. بله، این که من مکرر این عرض کردم، اینو چند بار قبلنم گفته بودم این که میبینید گاهی وقتا علمای شیعه حکومت مثلا یک ظالم رو میپذیرند. این مثال رو زدم، گفتم که سید ابن طاووس درباره حکومت مغول چی گفت. این علتش این بود، این علما را اگر بهشون بگوید بین عدالت و امنیت کدام ترجیح داره، امنیت رو مقدم می‌دارن بر عدالت. یعنی اگر یه حکومتی عدالت نداره، ظلم میکنه، اما امنیت برای مردم میاره، امنیت رو ترجیح میدن.
منظور از امنیت در سایه حکومت اسلامیه، نه امنیت غیر از حکومت اسلامی. خالص
خیر، حالا کتاب تنبیه المله آقای ناینی رو نگاه کنید ببینید. خب آقای منتظری از اینها نتیجه میگیره که اگر همه فقها ولایت داشته باشن، هرج و مرج میشود. این اشکال هفتمیشون هم وارد نیست و قابل جوابه. اولا به خاطر اینکه کلمه جعل به معنی اخبار یا به معنی اعلام نیست، کلمه جعل به معنی همون نسبه، و عبارتی هم که از لسان العرب ایشون نقل کرده، این عبارت دلیل نمیشه. قبلا اینو من عرض کرده بودم که لسان العرب مال ابن منظور. ابن منظور تو این لسان العرب به این 18 جلد دیگه، این کتاب به این بزرگی 18 جلد، اگر مطالب خود ابن منظور را توی این کتاب شما بخواید جمع آوری بکنید، بنزه یه صفحه مطلب از خودش نداره. یعنی همش جمع آوری کلمات دیگرانه، و نه فقط این کتابم، بقیه کتابای ابن منظور هم همینطوره. این آدم اینجوری بوده، یا کتابای دیگرانو خلاصه میکرده که میگن ما من کتاب الا وقد اختصره، یا اینکه کتابای دیگرانو جمع میکرده توی یک کتاب، که لسان العرب از این قبیل. بنابراین این که ابن منظور میگوید کلمه جعل گاهی به معنی اخباره، این کلام خودش نیست. ابن منظور 5 تا کتاب را جمع کرده توی یک کتاب، اسمشو گذاشته لسان العرب. یکی از این کتاب ها مخصص ابن سیده، یکی کتاب حباب ساغانیه، یکی کتاب جمهره ابن دوریده یا العین خلیل ابن احمد. و کسی که با لغت و این چیزا آشنا باشه میدونه کتاب جمهره تو لغه ابن دورید یا کتاب العین خلیل هرگز قابل اعتماد نیستند. اینا اجتهاد تو لغته و اجتهاد تو لغت جایز نیست. پس این که اونها بیان بگوین کلمه جعل به معنی قول، این اجتهاد در لغته و اعتبارم نداره. این راجب کلمه جعل. و اما اینکه ایشون فرموید که این حدیث راجب قاضی تحکیم است، جوابش اینه که این حدیث را نوع فقها ازش همون قاضی معمولی استفاده کردند. اینکه امام علیه السلام می‌فرماید نگاه کنید، نمیخواد بگوید نگاه کنید کی حکم بین شما باشد. امام داره اینجوری می‌فرماد نگاه کنید کی شیعه است و فقیه است، هر کسی اینجوریه من او را قاضی قرار دادم. قاضی تحکیم اینجوریه که خودتون نگاه کنید کی قاضیتون باشه، حرف کیو قبول دارید، اینو میگوین قاضی تحکیم. در حالی که امام نمیخواد بگوید نگاه کنید به کی راضی هستید، امام میخواد بفرماید که نگاه کنید کی شیعه است و احکام خدا را بلده، هر کی اینجوریه او را من قاضی قرار دادم. اگر امام او را قاضی قرار داد این دیگه قاضی تحکیم نیست. پس هیچ کدام از اشکالات آی منتظری وارد نیست. و اما اینکه حالا اصلا این حدیث در موضوع قضاوت یا در موضوع ولایت، اگر کسی روایات باب قضا و مطالعه کنه، تو روایات باب قضا هر کجا کلمه قضاوت هست، قضاوت به معنی همه داوری، فصل خصومت، حالا بعدا انشاءالله یه مقدار بحث پیش بره اینا رو بعد من مطرح خواهم کردم، که مثلا فرض کنید که بازپرس، بازجو، اینا آیا قاضی هستن یا قاضی نیستن، رئیس کلانتری این قاضیه یا قاضی نیست، این بحث رو در آینده مطرح خواهم کرد. مثلا فرسین رئیس کلانتری با چه مجوزی طرف رو مثلا 24 ساعت زندان میکنه؟ اگه قاضیه خب میتونه کسی رو زندان میکنه، اما اگر قاضی نیست حرامه. یا مثلا الان خود بازپرس یا بازجو اینا قاضی هن یا نه؟ الان معمولا میگن قاضی اونیه که در نهایت پرونده میاد دستشو قضاوت میکنه دو فصل خصومت، در حالی که الان کی میگه برید خونه فلان یا تفتیش کنید؟ قاضی میگه یا بازپرس؟ بازپرس دیگه. اینا را در آینده بحث خواهم کرد که اینا شرعیه یا خلاف شرعه، اینا تو همین بحث خواهد اومد. ولی فعلا عرضم اینه، اگر این آیات شریفه قرآن درباره قضاوت یا روایات مطالعه کنی، هر کجا کلمه قاضی به معنی قضاوت باشه یا کلمه قضا هر کجا به این معنا باشه، قاضی یا قضا با کلمه بین به کار میره. قاضی بینکم، قضا بینکم، یا قضاوت کردن بین دو نفر، قضاوت کردن بین مردم. در حالی که این حدیث اینطوریه، جعلته علیکم، نه اینکه جعلته بینکم. کلمه علا داره نه کلمه بین، و کلمه علا فقط در جایی به کار می رود که ولایت باشه، میگن ولایت علی، مولا علی، یا قبلا گفته بودم مولا علی درسته، مولیون علی درسته. به هر حال مولا علی یا ولایت علی درسته، که این حدیث هم کلمه علا به کار برده، چون کلمه علاست نه کلمه بین. اگر گفته بود که فإنی جعلته حاکما بینکم این میشد قاضی، اما چون فرموده علیکم میشود حاکم. بنابراین این اشکالهای هفتگانه ایشون هیچ کدام وارد نیست. اونم که ایشون فرمود که نسب باعث هرج و مرج می شود، اینو قبلا جوابش عرض کرده بودم، این که همه فقها ولایت داشته باشند این هرج و مرج نیست. هرج و مرج اینه که اگر که یک کسی ولایت داشته باشه دیگری هم ولایت داشته باشند، اعمال ولایت هم بکند و اعمال ولایتش خلاف ولایت این باشه. این میشه هرج و مرج. یعنی مثلا یک کسی ولی امر است، میگوید جنگ بشود، اون یکی میگه نخیر نباید جنگ بشود. این میشه تضعیف. اما اینکه این ولایت داشته باشه، اونم ولایت داشته باشه، این میگوید که مردم الان زمان جنگه، اون یکی هم بگه منم تایید میکنم زمان جنگه، این هیچ به هرج و مرج نمیشه. چرا ندارم؟ ببینید وقتی ما بخوایم به این حدیث استناد بکنیم، این حدیث داره میگوید یه نفر را یا همه فقها را میگیره؟ خب پس یه همه ولایت دارن دیگه. حالا اون رو میرسیم، حالا اون رو کم نرسه. فعلا اصل این که بگیم حالا فقیه ولایت داره تا بعد به اون چیز. بله، نکته دیگر اینه که مرحوم شیخ انصاری این اشکال هفتم که آقای منتظری ذکر کرده، شیخ تو مکاسب یه جوابی داده. شیخ فرموده که وجهی ندارد که کلمه حاکم را از همون معنای حکومت انصراف بدهیم به کلمه قضاوت. یعنی ظاهر حدیث اینه که همو حاکم یعنی حاکم. بعضی ها هم اومدن در ادامه کلام شیخ انصاری فرمودن که اگر کلمه حاکم توی این حدیث به معنی قاضی باشه، جواب امام با سوال سائل تطبیق نمی کنه. به خاطر اینکه سائل اینجوری سوال کرد، دو نفر شیعه بینشون اختلاف هست و اختلاف یه مرتبه در شبهه موضوعیه، باید برن سراغ قاضی. یه مرتبه اختلاف در شبهه حکمیه هست، باید برم من سراغ مرجع تقلید. یه مرتبه اختلاف در سلطه تنفیذ قبه اجرایی، اینجا باید برم سراغ دولت حاکم. پس سوال سائل همه این ستا رو میگیره. اگر امام صادق علیه السلام فقط قضاوت را بگوید، بخشی نصفی از سؤال سائل را جواب داده، نصفش را جواب نداده. این مثل این میمونه دا که یه کسی بیاد بگه یبن رسول الله سه تا سؤال دارم، سه تا سؤالش را بگوید، یکی شبهه موضوعیه، یکی شبهه حکمیه و یکی هم شبهه تنفیذ سلطه اجرا. یعنی یکی یه سوال قبه قضاییه داره، یه سوالم راجع به فتوا داره، یه سوالم راجع به قبه مجریه. بعد امام علیه السلام حالا که میخواد جواب بده، فقط راجع به قبه قضاییه رو جواب بده، اون دوتا رو ساکت بمونه. در واقع جواب امام علیه السلام مطابق با سوال نیست. اگر جواب امام بخواهد مطابق با سوال باشد، باید امام همون حاکمی که میگوید یعنی سلطان، یعنی ولایت. این را هم بعضیا گفتند. ولی حالا این خب در واقع تأییدیه و تأییدیست بر کلام شیخ انصاری و نقدیه بر کلام آقای منتظری. بلکه ظاهرا این جواب درستی نیست، به خاطر اینکه سا مسائل نگفت که من سه تا سوال دارم که یکی شبهه موضوعی، یکی حکمیه، یکی هم قوه مجریه. سائل یک کلامی گفت که اطلاق داره و اطلاقش این ستاره میگیره. شاید امام علیه السلام از قرائن کلام یا از قرائن حالیه امام فهمید که سائل سوالش مخصوص به قوه قضایی است، یعنی جواب امام احتمال دارد مطابق با سوال باشد ولی سوال خاص بوده. این احتمال وجود داره که یعنی امام علیه السلام از سوال سائل اطلاق نفهمیده. این احتمال وجود داره. احتمال اینم وجود داره که امام علیه السلام به خاطر هر مصلحتی که میدانسته نخواسته اون دوتا رو جواب بده. خب اینم تو روایات داریم دیگه، ائمه علیه السلام طبق بعضی از روایات فرمودن که شما وظیفه دارید سوال بکنید اما ما وظیفه نداریم جواب بدیم. شاید این از اون مواردیه که سائل سوال کرده ولی امام علیه السلام وظیفه خودش ندانسته که جواب بده، بنابراین این تأییدی که این بزرگوار کرده اینو نخواسته. این تو ندیه بینه، اگر که سائل صریحاً میگفت سه تا سوال دارم بعد میگفتید که حالا چرا جواب امام خاصه، باید جواب امام عام باشه تا هر سه تا رو بگیره، ولی من عرض میکنم شاید امام اصلا سه تا سوال نفهمیده. خب بله همین شاید کافیه دیگه، این همین ازا جای این احتمال دیگه اون اطلاق برطرف میشه. آره دیگه مگه نمیگفت مگه یکی شرط اطلاقی نبود که قرینه برخلاف نباشه، محتمل القرینه هم نباشه. این که مرزمانم دیگه محتمل القرینه است. خب این تا اینجا جواب فرمایشات آقای معتذری، ولی حالا بیایم روی اصل حدیث. حالا دیگه فرمایشات آقایون رو من کار ندارم، امام خمینی هم یه حرفایی داره درباره حدیث دیگه، اونا حالا ضرورتی نداره. و اما حالا من نظر خودم رو درباره این حدیث مقبول عرض کنم. اول یه نکته ای از خود معنا و مفهوم حدیث بگم تا بعد بگویم اصلا این ولایت فقیه می شود یا نه. این حدیث فرمود که نگاه کنید یک نفر که از شیعه باشد و احکام خدا را بلد باشد، احکام خدا را بلد باشه یعنی مجتهد باشه، چنین کسی رو من حاکم قرار دادم، باید به قضاوت او راضی باشند و اگر راضی نباشند بر ما رد کرده اند و کسی که بر ما رد کند علی حد شرک بالله. آیا اگر کسی نظر مرجع تقلید را یا قاضی را یا حاکم را، حالا هر چی، اگر کسی نظر اینا را رد بکنه بگه قبول ندارم، خب این معنیش اینه که رد بر اهل بیت علیهم السلام کرده و رد بر اهل بیت رد بر خداست. کسی که نعوذ بالله حکم خدا را قبول نکنه این در حد کفر یا در حد شرکه. کسی بگه من حکم خدا رو قبول ندارم، این که کفر، این شرک نیست. کفر این بود که کسی خب انکار الوهیت بکنه، انکار حکم خدا بکند، این کفره. چرا امام علیه السلام بفرماید علی حد شرک؟ بله خب بله خب بله، یعنی لازمش اینه. خب نه، یه وقت کسی کفر میگوید، یه وقت کسی یه حرفی میزنه که این حرف کفر نیست اما لازمه اش کفره، اما به هر حال کفر، این شرک نمیشه. نه ببینید شرک این بودا تالله ان کننا لفی زلال مبین از نصدیکم برب العالمی نصدیکم برب العالمی. اگر یه چیزی مساوی خدا کسی دانست این میشود شرک، اما اگر کسی خدا را انکار کرد این میشود کفر. و اینجا ردم انکاره. شاید علت این که امام سلام الله علیه فرموده این در حد شرک است، شاید علتش اینه. حکم خدای متعال حکم باقی است و باید اطاعت بشود و حکم خدا بر هر حکمی مقدمه. اگر کسی حکم خدا را رد بکنه منش اینه ها که میخواد بگوید حکم خدا یه حکمه و قابل اشکاله، قابل انتقاده، من حکم خدا را نعوذ بالله قبول ندارم، این حکم را قبول دارم. یعنی دو تا چیز در عرض هم میخواد قرار بده. چجور اگر من یه حکمی کردم بشرم، احتمال خطا هست، شما میتونید حرفای منو همشو نقد کنید، چطور حرف من قابل رد، قابل نقده؟ اگر کسی حکم خدا را هم رد کرد این میشه شرک، چون معنیش اینه که دو تا حکمی داریم هر دو قابل انتقاد، یکی حکم خدا یکی حکم خوده، این میشه شرک. یعنی امام علیه السلام اینو میخواد بفرماید من مجتهد رو قاضی قرار دادم، اگر کسی این مجتهد را رد کرد، خب رد کرد یعنی چی؟ قبلا اینو گفته بودم، ما مهمترین و بزرگترین جرم برای یک قاضی اینه که یه پرونده که میاد زیر دستش پرونده رو مطالعه بکنه، بگه فعلا قضاوت نمی کنم، باشه بعدم فردا قضاوت میکنن، پس فردا قضاوت میکنن. این برای قاضی جرمه، چون معنیش اینه که یعنی فعلا شما دعواتون رو ادامه بدید تا بعدا من قضاوت بکنم، یا معنیش اینه که اون بیچاره فعلا تو زندان بمونه تا بعد بگوییم حالا حق یا ناحق. یکی هم که مثلا حالا تو زندانه، حالا این قاضی هم میخواد امرو بره مرخصی یا میخواد بره پنجشنبه جمعه تعطیل، معنیش اینه که یعنی اون بیچاره فعلا بمونه تو زندان تا من شنبه بیام سر کار بگم حالا او تو زندان باید باشه یا نباشه. اینو خودش برای قاضی جرمه. پس این درست نیست که وقتی بگیم حکم خدا نباشد چیزی به جاش نگذاریم، این که خودش جرمه. کسی که حکم خدا را رد میکنه یه چیز قهرن به جاش میخواد بگذاره، میخواد بگه خدا حکمش نعوذ بالله مردوده، انتقاد داره، حکم خودم اینه که اینجور بشود. این معنیش اینه که یعنی دو تا حکمی داریم در عرض هم و دو حکم در عرض هم میشود شرک نه کفر. از نصبیکم به رب العالمین، مصابی با رب دانسن. این یک جمله، حالا انشاءالله فردا توضیح میدم که حالا آخرش حدیث را با این بیان میشه بلایت فقیه یا چیز دیگه میشه.